بسم الله الرحمن الرحیم. در این چند شبه گذشته موضوع بحث ما قرآن کریم در نهج البلاغه بود، یعنی بیاناتی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند و در نهج البلاغه جمع‌آوری شده و محور اونا را قرآن کریم تشکیل داد. از کردیم که بیش از 20 خطبه در نهج البلاغه است که یا به طور کامل یا بخشایی از اون مربوط به قرآن هست و بررسی همه اینا طبعا به درازا میکشه. گوشه هایی از این خطبه ها را انتخاب کردیم و بیشتر توجه به این بود که عباراتی باشه که پاسخگوی نیازهای امروز و رفع کننده شبهاتی است که رواج داره. قسمت هایی از نهج البلاغه را در این قسمت خوندیم تا به اینجا رسیدیم که قرآن دوای همه دردهای ماست و ناطق هست به حقایق و معارفی که اگر اونها را ما بشنویم، گوش فرا بدیم و عمل کنیم، مشکلات فکری، اعتقادی، رفتاری، فردی، اجتماعی ما حل میشه. و از کردم که معناش این نیست که در سطح ظاهر قرآن تمام نیازهای مادی و معنوی مشخصاً و به طور جزئی بیان شده. خب پیداست کتابی در این حجم نسبتاً محدود تمام نیازهای بشر را دونه دونه به طور جزئی امکان نداره بیان بکنه. حتی عباداتی که ما همه روزه انجام میدیم مثل نماز، تو قرآن نداریم که نماز صبح مثلا چند رکعته. قرآن یک خطوط کلی را بیان کرده که اگر ما اونها را بگیریم و بپیماییم به جاهایی خواهیم رسید، نتایجی خواهیم گرفت که نیازهای ما برطرف میشه. حالا تفصیل این که قرآن در هر بابی چی ارائه فرموده، خب طبعا وقت بسیار وسیعی میخواد. در اینجا شبهاتی مطرح میشه که یعنی مطرح کردند و ما سعی کردیم از نهج البلاغه نظر امیرالمؤمنین را درباره این مطالب جویا بشیم. از جمله این که قرآن حقایقی را بیان میکنه که اگر درست فهمیده بشه و تفسیر بشه انسان را به سعادت میرسونه، اما اگر تحریف بشه و معنای غلط به اونها داده بشه، تفسیر نادرستی بشه، تفسیر به رأی بشه، به همون اندازه گمراه کننده خواهد بود. این در مقابل گرایش هایی است که از مغرب زمین سرچشمه گرفته درباره این که متون دینی اصلا معنای خاصی را ارائه نمی دهند و این بستگی داره که به هر کسی با ذهنیت خودش چگونه به سراغ این متون بره و چه استفاده ای بکنه. تقریبا نقطه مقابل اونچه ائمه دین سلام الله علیه اجمعین توصیه کردند که افکار خودتون، ذهنیت های خودتون را بر قرآن تحمیل نکنید. برای استفاده از قرآن ذهن کند خودتون را کاملا تخلیه کنید. امروز نقطه مقابلش مطرح است و اشاره کردم که بیش از یک قرن است و بعضی از مطالبش ریشه ها دو سه قرن است که در اروپا مطرح شده و حالا موجش به کشور ما هم رسیده. بررسی این که چرا این افکار مطرح شده، چطور شده که آدمیزاده به این فکر افتادن که کتابهای دینی یک معنای مشخصی نداره، خب داستان مفصلی است، احتیاج به یک بررسی تاریخی داره که در این چند دقیقه‌ای که مزاحم شما هستم، به خصوص در امشب که به احتمال قوی شب قدر باشه، مجالش نیست که به اونا بپردازم. اجمالا در مغرب زمین دین برای اونها مساوی بود با مسیحیت. مسیحیت هم کتاب آسمانیش انجیل است. انجیل هم نه توی خود انجیل هست و نه خود اونها معتقدن که این کتاب حضرت عیسی است. چند نفر به نام حواریین و شاگردان حضرت عیسی نویسندگان این کتاب ها هستند و بین خود این کتاب ها اختلاف وجود داریم. این کتاب مقدسشون اولا از طرف خدا نیست، خودشون هم ادعا ندارن، بین خودشون اختلاف دارن و تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته که اینها نویسندش کی بوده، چجور بوده، و به هر حال نمیشه اثبات کرد که این کتاب خداست و وحی الهی است. به یک معنا گفتن اینا یک الهامی شده بوده به این نویسندگان، این همون وحی است. وحی میگیم به اعتبار این که اینها بهشون الهام شده بوده که اینجور بنویسه. به این رسوایی و به این سستی پایه کتاب دینی مسیحیت است. اون وقت وقتی مطالبی برخلاف استدلالات عقلی، احکام عقلی، برخلاف پیشرفت‌های علمی، تجارب علمی، اکتشافات علمی درش دیده شد، یک اضطرابی، یک خلأ فکری و اعتقادی در مردم اون سامان به وجود آمد که چطور میشه اینها رو پذیرفت اگر اینها وحی خداست و کتاب خداست و کتاب مقدس است؟ با براهین عقلی چگونه وفق میده خدا از آسمان بیاد به شکل مسیح در شکم حضرت مریم ظاهر بشه و بعد به دار زده بشه و به این وسیله گناه همه مردم آمرزیده بشه؟ اینو چه ربطی به هم داره؟ و مسائلی خلاف عقل که در مسیحیت فراوان هست و همینطور مطالبی که راجع به کیهانشناسی و جهانشناسی در تورات انجیل بود و بعد ارباب کلیسا هم روی اونها اصرار می‌ورزیدند و با ابطالش ثابت شد. اینا به این فکر کردن که یک چاره‌ای بکنه. اولین کاری که کردند تقریبا شاید 4-5 قرن پیش برمی‌گرده، گفتن اصلا این مطالبی که در قرآن هست اینها بیان سمبولیکه، یه نوع مجازگوییه، یه نوع شعرگونه است، نمیخواد حقایق را بیان کنیم. خب در از شعر آدم انتظار نداره که فرض فرمایید مطابق با واقع خارجی باشی. فرض کنید توی شعری مثلا توی غزلهای حافظ و سعدی هم یا شعرهای دیگه میخونید، وقتی میخوان فرض کنم که معشوق خودشون را تعریف کنند، میگن دهنش مثل غنچه میمونه یا مثل یک نقطه میمونه، کمرش مثل یک مو میمونه. و اگه کمر مثل مو باشه این چه زیبایی داره، اگه دهن به اندازه یک نقطه باشه این چه حسنی داره. ولی خب شعر از احسن و شک اکذبه، از شعر آدم انتظار نداره که عیناً مطابق واقع سخن بگه. مبالغه هست درش، مجازگویی هست، مبالغه هم الا ماشاءالله. خب وقتی ما اینجور فکر کردیم که کتاب مذهبی هم یه همچه چیزیست، زبان شعریست، واقعیت ها رو نمیخواد بگه، هر جا گیر کردیم میگیم اینم یه جور شعریه. خب ملاحظه میفرمایید که در آغاز نزول قرآن یکی از تهمتهایی که به پیغمبر اکرم میزدن گفتن که این نقول شاعر و قول شاعر، یعنی شعر است. گفتن این هادا الا اساطیر الاولین، اینا اسطوره هست. اونها بعد از قرنها تازه به این فکر افتادن که برای نجات دادن کتاب مقدسشون از اینکه مخالف عقل هست و مخالف علم هست تازه بگن شعر هست، برای نجات این کتابشون. و چیزهای دیگری گفتن، کم کم حالا خورده حلاجی شد و سیقل داده شد و گفتن یک زبان خاصی هستن، زبان دینی غیر از زبان علمی و فلسفی و بیان حقایق هست. اینم یه زبان است، زبان سمبولیک، زبان نمادین به قول ادبای فارسی، زبان شعری، زبان اسطوره. اینها چیزهای مختلفی است که گفتن به هر حال انتظار نداشته باشید از کتاب مقدس که حقایق را بیان کنید. خب حالا شما اینو با خود قرآن مقایسه کنید که چقدر تأکید میکند به این که این شعر نیست، شعر شأن تو نیست، اینها حقیقت هست. یک داستانی رو وقتی میخواد نقل بکنه چند بار تأکید میکنه که این حق هست. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ولی خب این گرایش که این داستانهای قرآن هم افسانه هاست، اسطوره هاست، کم کم به مسلمان ها سرایت میده. اگه یادتون باشه بعضی از نویسندگانی که خودشون رو اسلام شناس هم معرفی میکردن همین داستان حابیل و قابیل را گفته این سمبولیک است. این نشانه این حابیل و قابیل، یکی کشاورز بوده یکی عرض کنم که سرمایه دار بوده و این قرآن میخواد بگه که سرمایه دارها اینا ظالم هستند، آدم کش هستند و کشاورزا مستضعفین و سن آدم خوبی هست. یا همچی چیزهایی درست کردن که داستان قرآن یه داستان سمبولیک. و قرآن صریحا میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. داستان واقعی است، حقیقتا مسئله همین بوده، اما چون اینا تحت تاثیر فرهنگ اروپایی واقع شده بودند که اونها میگفتن تورات و انجیل سمبولیک هست، داستانش اسطوره هست، افسانه هست، خیال کردن قرآن هم رو باید همینجوری با شما میگه. و چیزهای از این قبیل که حالا ورود در این بحثش خیلی فرصت بیشتری میتره. این اولین کاری بود که برای نجات کتاب مقدس مسیحی ها انجام دادن. گفتن زبانش زبان واقع گویی نیست، اسطوره است، شعر است، سمبولیک است و چیزهای از این. بعد دیدن با اینم مشکل حل نمیشه، یه جاهایی ساخرون شعر هم باید یه مناسبتی داشته باشه، یه چیزایی اصلا نمیشه پذیرفت. اومدن یه راه های دیگه جستجو کردند و گفتند که این که میگیم شعر هست یا سمبولیک هست، این نه این که واقعا خود شاعرش یک معنای خاصی را نظر داشته، نه یه چیزی گفته تا هر کسی طبق ذوق خودش چیزی ازش بفهمه. همونطور که دیجا عرض کردم مثل کتاب حافظ که میگیم یه چیزی گفته، حالا ما معتقدیم که حافظ اون وقتی گفته مطالب خاصی در نظرش بوده، او یه مطالب عرفانی را به این زبان بیان کرده بوده، ولی اونا میگن اصلا هیچ معنای خاصی در نظر نداشته، یه چیزی گفته تا هر کسی طبق دلخواه خودش و سلیقه خودش و شرایط ذهنیش یه چیزی ازش بفهمه. به این وسیله گفتن که ما باید مراجعه کنیم به اصطلاح کتاب مقدس یعنی تورات انجیل و نیازهای خودمون را به یک صورتی با اونا تطبیق بدیم، به یک چیزایی ازش استنباط، وگرنه اصلا خود گوینده این کتاب و حالا خواه خدا باشه خواه پیغمبر باشه یا کسی دیگری این معنای خاصی اصلا نظر نداشت. برای این مطلب اون وقت هم شواهدی آوردن که خب اختلافاتی توش هست، اگر کتاب خدا باشه و مقدس باشه که نباید اختلاف داشته باشه و نه مسائلی از این قبیل. و تفسیرهای مختلفی که علما کردن، گفتن خب از اول نزول تورات تا به حال علمای یهود علمای نصارا در زمان نزول انجیل تفسیرهای مختلفی کردن، پس معلوم میشه که این کتاب قابل تفسیرهای مختلفه، هر کسی یه جور تفسیری میکنه همونم برایش خودش خوبه. این مطلب بیشتر الان موجش به کشورهای اسلامی رسیده، بعضی از روشنفکرهای غرب زده هم اینا نسبت به قرآن میگن، میگن قرآن هم یه معنای مشخص نداره، چند جور تفسیر داره، هر کسی باید همون جوری که میفهمه تفسیرش براش خوب ازش استفاده کنه، اما حق نداریم بگیم این درسته و دیگران غلطه. در این راستا برای اینکه اینا به کرسی بنشونند، خب شواهدی از کلمات علما بزرگان، آیاتی از خود قرآن، اشعار و از کنم که ادبیاتی از عرفا و شعرا جمع‌آوری میکنن و اینا را تحویل افرادی میدن که معارف دینیشون ضعیف هست تا اونا رو جذب کنن. حالا انگیزشون چی هست خدا میدونه، از دو حال خارج نیست، یا واقعا یک رسالتی برای گمراه کردن مردم دارند، یا از رئیس و رؤساشون رئیس و شیاطین جناب ابلیس، یا از شیاطین غربی. یک احتمال اینه، و یه احتمال اینه که نه، اونقدر گمراه هستند و خودشون در منجلاب شبهات شیطانی فرو رفتند و راه نجاتی پیدا نمی کنند، خیال می کنند مطلب همینه، دیگران هم رو باید همین بلا مبتلاشون کرد. مثل کسی که توی منجلابی افتاده، یکی میاد دستشو بگیره نجاتی بکشه، اونم می کشتش پایین. خودشون توی منجلاب گیر کردن، نجات پیدا نمی کنند، دیگران هم می خوند بکشن پا بکشه خودشون. به هر حال چه انگیزه بدی داشته باشند و عالمن آمدن بخوان دیگران را فریب بدن، و یا به واسطه این که در جهل فرو رفتن، هر کس دیگر دستشو بده به دست اینا، اونا رو میکشنشون تو همین وادی جهالت. فرق نمی کنه، نتیجهش برای مردم یکیست.
tebyan.net گنجینه صوتی